چند تا موضوعی که خیلی مهم بود و یکیش بحث علل عوامل این که چرا این خسارت ها ایجاد شد، که بحث شد که ما وزارت نیرو میباید تو این زمینه واقعا عواملی که موجب ایجاد بحران و خسارت میشه رو شناسایی بکنه. از جمله مهمترین بحث آزادسازی حریم رودخانه هاست که واقعا بسیاری از حریم رودخانه ها و مسیر سیلاب ها مورد تجاوز قرار گرفته در بخش در شهرها و در روستاها، که بنا شد این رو طبق قانونی وجود داره به شدت واقعا دولت و خود وزارت نیرو رسالت خودش رو به خوبی انجام بده و این ماموریت رو به سرعت انجام بده و حریم ها رو آزاد بکنه و رودخانه ها مسیر اصلی خودشون که مسیر طبیعی در واقع جامعه هست رو شکل بگیره. علاوه بر اون ما خب این یک تجربه خوبی بود برای کشور ما که در مقابل مدیریت بحران عرض کنم خدمت شما که چه بکنیم. اول از این که نمایش ملت ما در همدلی و همگرایی برای کمک به در واقع مردم عزیزمون یک نمایش بی نظیری بود، خب قابل ستایش بود و قابل قدردانی بود. همه دستگاه ها خب از جمله خود صدا سیما در اعلام برنامه ها خب همراهی بسیار خوبی داشتن، سپاه پاسداران نیروهای مسلح. آنچه که امروز لازم هست که در این بخش ساماندهی بشه در واقع انسجام در مدیریت بحران است، که ما این رو یه مقداری چالش داشتیم و داریم که میبایست ما یک انسجامی در مدیریت بحرانمون شکل بگیره. در همین در واقع زمینه الان قانون مدیریت بحران کشوری که در قبل از این حوادث در مجلس تصویب شده و شورای نگهبان ایراداتی گرفته، این ارجاع شده مجددا به مجلس شورای اسلامی، الان در حال رسیدگی است. بنا شد با هماهنگی دولت و مجلس اگر در واقع نواقصی وجود داره و این قانون رو متناسب با شرایط کشور اصلاح بکنن که انسجام در فرماندهی مبارزه با در واقع خدمات دهی و خسارت ها شکل بگیره. و عرض کنم خدمت شما که مهمتر از همه اینها بحث پیشگیری از حوادث هست. پیشگیری از حوادث هست که یک موضوع بسیار مهمی است که بحث شد که ما در این زمینه میبایست برنامه های خوبی رو طراحی بکنیم در کشور.
بله.
اگر نعمت خدادادی در این شرایط ایجاد شد و اون کمک بکنه به این روند خدمت رسانی کشور ما. و نکته بعدی که خب یه بحث جدی هست در بحث حوادث غیر مترقبه ای که در کشور شکل میگیره و میبایست مجلس شورای اسلامی هم و همه نهادهای حاکمیتی کمک بکنن، در بحث های نظارتی است. در بحث های نظارتی هم باید این انسجام و همدلی و همراهی وجود داشته باشه.
بله. آقای دکتر کاتبمن اصلا کلامتون رو قطع میکنم، شاید الان دوستانی که در این گفتگو رو میشنوند براشون مهم باشه که بدونن به حال منابع مالی چگونه اختصاص پیدا خواهد کرد به بازسازی مناطق سیل زده. خب عدد و رقم هایی هم که گفته میشه که متفاوت هست، از 3-4 هزار میلیارد تومان گفته شده در مورد خسارت های سیل تا بیش از 30 هزار میلیارد تومان. آیا رقم تقریبی خسارت ها تا الان که فعلا چیزی هم خیلی مشخصی است در اختیار مجلس و دولت هست و چه منابعی قرار هستش که تخصیص پیدا بکنه با توجه به اینکه آید نوبخت هم گفتود دولت با کمبود شدید نقدینگی هم مواجهه؟
بله دقیقا حرف درستی است. حالا مثلا همین نکته که گفتی، خود وزارت راه امروز اعلام کرد ما به تنهایی نزدیک 3000 میلیارد تومان خسارت دیدیم. این نکته ای که در واقع اشاره کردی، آمارها متفاوت است، اما اینکه دولت یک گزارش کامل منسجمی در واقع یک پارچه به مجلس ارائه بده نبود، چون هر کدوم از دستگاه ها متناسب با شرایط خودشون گزارشات میزان خسارت ها رو کشاورزی
خود این هم آقای دکتر باز برمیگرده به فرمایشات بخش اول جناب عالی که ما در مدیریت بحران یک مدیریت جامع رو نداریم. یعنی الان امروز هر کی اومده، مثلا رئیس سازمان هواشناسی اومده صحبت کرده، من الان زیرنویس شبکه خبرام نگاه میکردم که رئیس سازمان هواشناسی اعلام میکنه که ما 3 روز قبل اخطار صادر کردیم، بعد وزیر نیرو آقای اردکانیان گفته که ما در جلسه که 28 یا 29 اسفند داشتیم سازمان هواشناسی اعلام کرد که بارش ها در 3 ماه ابتدایی سال وضعیت نرمالی داره.
دقیقا این مباحث مباحثی بود که دستان علنی مطرح شد و به خوبی هم از اطلاع اشاره کردی. همون نکته ای که من عرض کردم، در واقع ما در واقع میبایست قانون مدیریت بحران به سمتی بره که یک هم فرماندهی و هم انسجام مدیریتی در بحث هم خدمات رسانی، هم در پیشگیری، هم در واقع مباحثی رو برنامه ریزی که لازم است در کشور انجام میشه. بله. اگر مثلا وزارت کشور متولی مدیریت بحران کشور، جنبندی خسارت رو باید یک جا دیگه مثلا وزارت کشور اعلام کنه.
درست.
بخش کشاورزی، بخش صنعت، بخش راه، بخش همه رو باید جنبندی.
دقیقاً.
حالا امیدواریم الان این در واقع دغدغه‌ای است که وجود داره، امیدواریم که دولت به مقصد سازمان برنامه یک جنبندی داشته باشه از کل مباحث خسارت هایی که شکل گرفته. حتما بعد از عبور از شرایط بحران، مجلس و دولت با هم به یه تصمیم خواهند رسید که بتونن به سرعت انشالله خدماتی که لازم است مردم عزیز بدیم که ما مردممون در تنگنا نباشیم.
انشالله. متشکرم آقای دکتر کاتب و با حسالی خداحافظی میکنم. خداحافظتون باشه. در خصوص تمرکز مجلس و دولت بر بازسازی مناطق سیل‌زده گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر کاتب، عضو هیئت رئیسه مجلس.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
رئیس کل بانک مرکزی افزایش نرخ سود بانکی را از عوامل ناترازی بانک‌ها دانست و تأکید کرد این بانک به دنبال ایجاد تغییر در ترکیب پایه پولی کشور. این موضوع بیشتر بررسی می‌کنیم. آقای دکتر وحید شقاقی، اقتصاددان و رئیس کمیته نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، و جناب دکتر مهرداد باوج لاهوتی، عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس، در این بخش گفتگو با ما همراه هستند. جناب شقاقی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نسترین، انهو خیر و ناصرم و معین. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه تون و تختمتون هستم.
متشکرم. جناب لاهوتی خدمت حضرت عالی هم سلام و خوش آمد میکنم. آی لاهوتی، خب ظاهرا ارتباطتون هنوز برقرار نشده، گفتگو رو با جناب شقاقی آغاز میکنیم. آقای شقاقی خواهش میکنم حالی کوتاه هم بفرمایید بتونیم سوالای بیشتری رو مطرح بکنیم. از نظر شما و از نظر علم اقتصاد تأثیر تغییر پایه پولی در کشور و بر حوزه اقتصاد ملی چه است؟
ببینید، بحثی که الان آقای دکتر همتی به عنوان یکی از برنامه‌های خودش در پیش گرفته، به تغییر ترکیب نقدینگی در اقتصاد ایرانه. تقریبا آقای دکتر همتی از مرداد سال پیش گام به گام شروع به اصلاحات تدریجی در اقتصاد ایران کرده، مبتنی بر شرایط اقتصاد ایران. واقعیتش اینه که ما الان بالغ بر 1,700 میلیارد تومان حجم نقدینگی اقتصاد ایرانه. با اینکه خیلی از همکاران بنده و اقتصاددانها نسبت به حجم بالای نقدینگی اظهار نگرانی کرده بودند، ولی برداشت من اینه که ما اگر قدرت خرید دلاری نقدینگی رو در نظر بگیریم، باید الان 1,700 میلیارد تومان رو نسبت بگیریم با دلار بالفرض 13,000 تومان.
بله.
اگر حتی سامانه نیمار هم شما در نظر بگیرید با مثلا دلار 8,000، 9,000، 10,000 تومان، حدودا اگر 10,000 تومان هم دلار رو بالفرض در نظر بگیرید میشه 170 میلیارد دلار. یعنی 1,700 میلیارد تومان رو شما تقسیم بر 10,000 تومان، حداقل میگم 10,000 تومان.
بله.
اگر مثلا بر 13,000 تومان فعلی دلار این رو تقسیم کنیم، شاید عدد کمتر از اینم میشه. با این حال چون هدف بانک مرکزی در مدیریتشون، در ذهنشون و در افکارشون کاهش نرخ دلار در آینده هست، لذا من 10,000 تومان رو حدودا مبنا گرفتم. میخوام بگم که 1,700,000 میلیارد تومان رو اگر با دلار 10,000 تومان به عنوان مثال در نظر بگیرید، میشه 170 میلیارد دلار. فرض کنید که قبل از بحران ارزی ما یه چیزی حلوش 1,000,000 میلیارد تومان حجم نقدینگی ما بود قبل از بحران.
بله،
یعنی حدودا مثلا عدد رو من میخوام بگم به شما، مثلا دی یا بهمن 96 رو عرض میکنم خدمت شما.
درست.
خب این ولی اون موقع دلار بود یه چیزی حدود 3,500 تومان. اگر شما این نسبت رو در نظر میگرفتید، یعنی 1,000,000 میلیارد تومان رو حتی به 4,000 میلیارد تومان هم 4,000 تومان هم تقسیم میکردید، میشد 250 میلیارد دلار. میخوام بگم که قدرت دلاری نقدینگی ما از حدود 250 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده به زیر 170 میلیارد دلار. مفهومش اینه که سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی ما کاهش پیدا کرده.
درسته.
من بنگاه تولیدی تجهیزات، مواد اولیه، واسطه، ماشین‌آلات خودم رو باید با دلار تامین کنم از بیرون. و سرمایه در گردش کل اقتصاد ایران را اگر در نظر بگیریم از 250 میلیارد دلار، من مثال دارم میگم، از دی یا مثلا بهمن 96 کاهش پیدا کرده الان به زیر 170 میلیارد دلار. نمی‌دونم مطلب رو برسونم یا نه. میخوام بگم که این حجم نقدینگی درسته که از 1,000,000 میلیارد تومان اواسط 96 یا مثلا دی 96 رفته شده الان 1,700,000 میلیارد تومان، یعنی بیشتر شده.
درسته.
1,000,000 میلیارد تومان بیشتر شده، ولی نسبت به افزایش دلار در نظر گرفتم از 3,500 تومان تا مثلا دلار بالفرض 10,000 تومانی که در برنامه‌های بانک مرکزی میتونه برای کاهش دلار باشه، قدرت خرید دلاری کاهش پیدا کرده، سرمایه در گردش بنگاه‌ها اصولا کاهش پیدا کرده. به عبارتی بنگاه‌های تولیدی ما الان با مسئله و یا مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند.
بله.
این یه بحث. دوم، ضریب فزاینده پولی در اقتصاد ما الان بالاست، حدوداً نزدیک 7. به عبارتی هر یه پایه پولی یک تومن پایه پولی 7 برابر میشه به دلیل ضریب فزاینده پولی در اقتصاد ایران. اونی که آقای دکتر همتی و تیمشون الان مد نظر دارند، اون تغییر ترکیب پایه پولی، میخوان عملا سود سپرده ها و سود رو در سیستم بانکی مدیریت کنن تا حدودی کاهش پیدا کنه، مثلا برسونن به 18%، 19%، 20% و بالای 20% هم افزایش پیدا نکنه.
بله.
یعنی یک جهتگیری به سمت کاهش سود در سیستم بانکی، دنبال کاهش سود در سیستم بانکی هستند، یه به عنوان یه هدف. دوم، دنبال کاهش ضریب فزاینده پولی هستند.
آقای دکتر ما یک دقیقه فرصت داریم، خواستم جنبندی بفهم.
من میخوام بگم هدف بانک مرکزی این ضریب فزاینده 7 رو که عدد بالایی است، بیارم پایین، مثلا برسونن با سیاست هاشون به 6، به 5.5، 6 که در گذشته تا 4.5 هم بوده. دوم، بحث سپسور سپرده ها رو تا حدودی مدیریت کنن، کاهش پیدا کنه که اون سیستم بانکی ما با مشکلات ناترازیشون حداقل کاهش پیدا کنه، ولی از این طرف پایه پولی رو بتونن افزایش بدن. منظور از پایه پولی، چون الان درسته که نقدینگی هست، اولا دلار کاهش پیدا کرده، این نقدینگی هم عمدتاً بلوکه شده، 60% از نقدینگی موجود بلوکه شده، منجمده، لذا ما نمیتونیم با این وضعیت به رونق تولید یا جلوگیری از رکود اقتصادی کمک کنیم.
بله.
تغییر ترکیب با این هدفه که تا حدودی بتونن پایه پولی رو افزایش بدن، ضریب فزاینده رو کاهش بدن، عملا با این سیاست میتونن یه مقدار سیاست‌های انبساطی رو در اقتصاد پیاده کنن.
بله، متشکرم.
به رشد نقدینگی بیش از اندازه هم ختم نشود. ما حسنش یعنی درون اون نقدینگی تغییراتی بدن، ضریب فزاینده کاهش، سود سپرده ها کاهش، ولی پایه پولی افزایش
پیدا بکنه. متشکرم از توضیحات کارشناسی شما آقای دکتر شقاقی و با جناب علی خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم،
عصرتون بخیر باشه.
خدا.
در خصوص صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی در مورد تغییر پایه پولی در کشور. گفتگوی من شنیدید با دکتر وحید شقاقی اقتصاددان. همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، سامانه 162 رسانه ملی در اختیار شماست تا نقطه نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو از این طریق با ما مطرح بکنید و البته سامانه پیامکی 301035 و شماره پیامگیر 2786-1035 هم دیگر پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان. وزیر کشور میزان خسارات سیل اخیر را بین 30 تا 35 هزار میلیارد تومان برآورد کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در نشست علنی امروز مجلس نرای گزارشی از میزان سیل اخیر اظهار داشت. سیل اخیر در کشور بی‌نظیر بود و افزود تمام 25 استان درگیر سیل مشکلات بسیاری از جمله آبگرفتگی‌ها، تخریب منازل، واحدهای تولیدی، کشاورزی، پل‌ها و جاده‌ها و خسارات‌های بسیار دیگری را متحمل شدند. وزیر خارجه کشورمان راه اندازی اینستکس توسط اروپا را اقدام مقدماتی خواند و گفت سازوکار متناظر در ایران هفته گذشته راه اندازی شده و الان اروپایی ها هیچ بهانه‌ای ندارند برای اینکه کار خود را شروع کنند. محمد جواد ظریف در حاشیه رونمایی از پایگاه اینترنتی دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه در جمع خبرنگاران درباره سازوکار ایرانی متناظر با اینستکس گفت این سازوکار متناظر در ایران هفته گذشته راه اندازی شده و الان اروپایی ها هیچ بهانه‌ای ندارند برای اینکه کار خود را شروع کنند. وزیر نیرو از پیشبینی طغیان رودخانه‌های شرقی بر اثر بارش‌های سیل‌آسا در بخش‌های جنوبی و شمال شرقی خبر داد. رضا اردکانیان افزود طبق گزارشات ارسالی ساعتی قبل رودخانه‌های روستای کلاته در استان خراسان رضوی طغیان کرده و این طغیان بر اثر 28 میلی‌متر بارندگی بوده. تا این لحظه گزارش دقیق از خسارات احتمالی هم دریافت نشده است. شنونده قرار بود بخش دیگری رو هم به صورت ویژه که از ابتدای هفته هم بهش پرداختیم خدمتون تقدیم بکنیم. موضوع آسیب‌های ناشی از عرضه محصولات تاریخته در بازار مواد غذایی کشور می‌خواستیم با آقای دکتر محمودزاده صحبت بکنیم، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس، که هم فرصتمون کم هست و همین که این ارتباط برقرار نشد ان شاءالله بتونیم شب‌های آتی در برنامه بدون خط‌خوردگی به اون بپردازیم. ممنونیم که تا این لحظه با ما همراه بودید در بدون خط‌خوردگی و امیدواریم که این برنامه مورد توجهتون واقع شده باشه. شب خوب آرامی رو براتون آرزو می‌کنم. در پناه هر باشید.
تقدیم حضورتون شد برنامه زنده بدون خط خوردگی از شبکه رادیویی گفتگو. امیدوارم برنامه هایی که در این نوبت کاری از ساعت 14:02 بعد از ظهر تا بدین لحظه که به ساعت 19:49 دقیقه رسیدیم به سمعتون رسیده مورد توجهتون قرار گرفته باشه و در ادامه هم تا ساعت 22 با ما همراه باشید. نزدیک میشیم به لحظات نورانی اذان مغرب به افق تهران. 19:55 موعد تنین انداز شدن بانگ ملکوتی اذان مغرب به وقت شرعی خواهد بود. در این لحظات ناب استجابت دعا، همه ملتمسین به دعا، خاصه بیماران رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. به پیشواز لحظات نورانی اذان مغرب به افق تهران می رویم با گوش سپردن به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا لعلكم ترحمون إن فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
أذان المغرب بأفق تهران از شبکه رادیویی گفتگو، مؤذن مرحوم شیخ محمد حلباوی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا.